ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. چهارشنبه ششم بهمن ماه 1395، 25 ژانویه سال 2017 میلادی، همراه این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید. هانو کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه عملیات آواربرداری در محل فروریزی ساختمان پلاسکو در تهران، امروز پیکر دست کم 8 آتش نشان از زیر آوار بیرون آورده شد. به این ترتیب شمار قربانیان حادثه پلاسکو تا کنون به 11 آتش نشان و 4 تن از مردم عادی رسیده است. در همین حال مجتبی عبداللهی، معاون شهرداری تهران، گفته است به درخواست خانواده قربانیان و مفقودان، مراسم تشییع پیکر آتش نشانها که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود به زمان دیگر موکول شده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از نحوه اطلاع رسانی در حادثه پلاسکو انتقاد کرده و همچنین خواستار استعفای محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، شدند. مارکو روبیو، تاد یانگ و جان کورنینس، عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا، بار دیگر طرح افزایش تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران را به کنگره ارائه دادند. سناتور روبیو در وبسایت خود نوشته است که پس از سالها مباشات دولت قبلی، وقت آن است که آمریکا با حمایت ایران از تروریسم، فعالیت‌های تهدیدآمیزش در زمینه موشک‌های بالستیک و همچنین موارد فاحش نقض حقوق بشر مقابله کند. بر اساس این طرح، تحریم‌های تازه‌ای علیه سپاه پاسداران و هواپیمایی ماهان اعمال می‌شود. گستره تحریم‌های مربوط به حقوق بشر افزایش می‌یابد و دولت آمریکا موظف می‌شود در مورد شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران توضیحاتی در اختیار کنگره بگذارد. طرح تحریم‌های غیرهسته‌ای اولین بار ماه گذشته به مجلس سنا ارائه شده بود. صباح خالد احمد الصباح، وزیر خارجه کویت، روز چهارشنبه وارد تهران شد. وزیر خارجه کویت یک روز پیشتر گفته بود در این سفر حامل پیامی از امیر آن کشور برای رئیس جمهوری ایران است که در آن به روابط تهران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پرداخته شده. در ماه‌های اخیر به ویژه پس از بالا گرفتن تنش سیاسی میان ایران و عربستان، روابط تهران با 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس توأم با سردی بوده است. سفر وزیر خارجه کویت به تهران یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نخستین دفتر منطقه‌ای خود را در کویت افتتاح کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از سخنان یک مقام بریتانیایی درباره پرونده نازنین زاغری به شدت انتقاد کرده و آن را تحریک‌آمیز و مداخله جویان خوانده است. روز سه‌شنبه جویس انلی از مسئولان وزارت خارجه بریتانیا با اشاره به بازداشت نازنین زاغری از عملکرد ایران در زمینه حقوق بشر انتقاد کرده بود. در واکنش، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، چنین اظهاراتی را موجب تخریب فضای لازم برای ارتقای مناسبات دو کشور خواند. نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، 15 فروردین از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و سپس به 5 زندان محکوم شد. سازمان عفو بین الملل از اجرای حکم زندان برای گلرخ ابراهیمی به شدت انتقاد کرد. خانم ابراهیمی که از جمله به خاطر نوشتن داستانی منتشر نشده درباره سنگسار به 6 زندان محکوم شده، پس از اعتصاب قضای همسرش آرش صادقی به مرخصی آمد، اما بنابر گزارش ها چند روز پیش در خیابان بازداشت و برای اجرای حکم ادامه حکمش به زندان اوین منتقل شد. و در پی اعلام تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر ساخت 2500 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی رود اردن، شورای امنیت سازمان ملل امروز نشستی غیرعلنی برگزار می‌کند. به گزارش رویترز، قرار است در این نشست نیکولای ملادینوف، نماینده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، آخرین تحولات در این زمینه را برای اعضای شورای امنیت تشریح کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار رو از همکارم مینا بهارمست میشنیدید و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک روز دیگر از تلاش برای ادامه آواربرداری و یافتن گمشدگان در ساختمان پلاسکو گذشت. مسئول حادثه کیست؟ 1000 مسجد در ایران بدون امام جمعه، 30000 مسجد در ایران بدون امام جمعه. به موضوع گسترش مساجد در ایران می‌پردازیم. نشست دو روزه آستانه روز گذشته به پایان رسید و کاخ کرملین در مسکو میگوید مسیر مذاکرات سوری در ژنو توسط نشست آستانه هموار شده است. این تنها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله اگر تا 8 شب در ایران همراه ما باشید شنونده اون خواهید بود. در این برنامه همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر باشید. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، آواربرداری‌ها در هفتمین روز از فروریزی ساختمان پلاسکو به کشف پیکر دست کم 8 آتش نشان منجر شد. به این ترتیب شمار قربانیان حادثه پلاسکو تا کنون به 11 آتش نشان و 4 شهروند غیر آتش نشان رسیده. پزشکی قانونی تهران اعلام کرده که تا کنون هویت 6 تن از جانباختگان این حادثه شناسایی شده. همکارم رویا کریمی مجد به جزئیات مختلف این داستان و همچنین این سوال می‌پردازه که مسئول حادثه پلاسکو کیست؟
هفتمین روز از آواربرداری ساختمان پلاسکو پرالتهاب‌تر از هر روز دیگری در جریان بود. در حالی که در محل ساختمان هر چند دقیقه یک بار با احتمال یافته شدن پیکری جدید نفس‌ها در سینه حبس می‌شد، در شورای شهر سکوت برقرار بود. زیرا یک روز پیش مهدی چمران رئیس این شورا گفته بود که سخن گفتن در مورد ساختمان پلاسکو کافی است. حسن روحانی رئیس قوه مجریه اما روز چهارشنبه گروهی از وزرا و مسئولان را مأمور کرد تا از روز پنجشنبه تصمیمات لازم را برای بازسازی فرصت شغلی برای اصناف و کارگران شاغل در این ساختمان اتخاذ کنند و مواردی را که نیاز به تصویب هیئت دولت دارد تا چهارشنبه آینده آماده سازند. این دستور حسن روحانی یک روز پس از آن صادر شده است که یکی از اعضای شورای شهر خواستار استیضاح رئیس جمهور و وزرای مرتبط با حادثه پلاسکو شده بود. قوه قضایی اما روز چهارشنبه را همچنان به مقابله با سیاسی شدن آتش سوزی ساختمان پلاسکو پرداخت. در حالی که هیچ خبر جدیدی در مورد تعیین مقصر حادثه پلاسکو منتشر نشده است، دادستان تهران از تلاش برخی افراد در جهت دادن رنگ و بوی سیاسی به حوادث و از جمله حادثه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و با اشاره به برخی مواد قانونی شهرداری را مسبب این حادثه قلمداد کرد. با این همه هنوز مشخص نیست که آیا شکایتی علیه شهرداری تهران ثبت شده است یا خیر. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید سخنان روز 30 دی ماه آیت الله خامنه ای به قوه قضاییه جهت داده است.
در هر جای دنیا اگر صاحبان ثروت در یک پرونده قضایی دخالت بکنن ماجرا قابل پیگرده. همین قاعده درباره صاحبان قدرت هم جاریه و در رأس صاحبان قدرت در کشور ما آیت الله خامنه ایست. وقتی ایشون ابتدای ماجرا میاد جهت میده به پرونده و میگه مقصر رو فعلا رها کنید به امور اداره ماجرا بپردازید، این تأثیر میگذاره در روند پرونده، چنان که در پرونده های اقتصادی هم ایشون زمان دولت آقای احمدی نژاد قبل از ورود قضایی وارد میشد و میگفت مثل اون سخنرانی معروفش که گفت که برخی میخوان از پرونده تخلف 3000 میلیاردی برای زدن توی سر مسئولین استفاده کنن. این یعنی اعمال نفوذ در پرونده از یک صاحب قدرت. بنابراین من فکر میکنم در ماجرای پلاسکو هم پیام اولیه ایشون به نوعی جهت داد به پرونده و نوعی تعیین تکلیف بود برای دستگاه قضایی و زمان ورودش به پرونده.
مجلس شورای اسلامی اما روز چهارشنبه وارد میدان شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه شهرداری تهران مقصر اصلی حادثه پلاسکو است از ورود این کمیسیون به حادثه خبر داد. بهرام پارسایی تاکید کرد که وظیفه شهرداری تنها اخطار دادن نیست، بلکه باید به موقع اقدام می‌کردند. کمیسیون اصل 90 مجلس در حالی شهرداری را مقصر اصلی قلمداد کرده و از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص در مورد ساختمان پلاسکو خبر داده که سال 1393 محمد باقر قالیباف از محدودیت‌های موجود بر سر راه پلمب کردن ساختمان پلاسکو اینگونه گفته بود:
من به عنوان شهردار چیکار کنم؟ دریه ببندم بدبختشون کردم، نبندم به وظیفه‌ام عمل نکردم. بگن آقا ما با یک هماهنگی بریم حداقل دو جای مهمه کلی رو ببندیم، همین اختار دارن. شما همین ساختمون اختارش دیدین، اختار بهش دادین. اصلا وقتی به اختیار ما نمیگذارن، اصلا هیچ براشون مهم نیست.
این سخنان در حالی مطرح شده که شهرداری تهران پس از سال 93 خود اقدام به پلم کردن حداقل 3 ساختمان کرده بود. در خرداد ماه سال 94 دفتر باشگاه استقلال تهران به دلیل پرداخت نکردن 600 میلیون تومان هزینه تغییر کاربری توسط شهرداری تهران پلم شد. اردیبهشت ماه سال 95 نیز ساختمان وزارت صنعت در خیابان سمیه تهران به دلیل آنچه بدهی 20 میلیارد تومانی به شهرداری تهران خوانده شد، توسط بلوک‌های سیمانی مسدود شد و در جدیدترین نمونه مهر ماه سال جاری ماموران شهرداری تهران ساختمان جدید مؤسسه هنرمندان پیشکسوت را به دلیل قدمت 50 ساله و ایمن نبودن پلمب کردند. شیرین عبادی حقوقدان ساکن بریتانیا اما مسئولیت کیفری فرو ریختن ساختمان پلاسکو را بر عهده دو نهاد می‌داند.
مسئولیت کیفری هم متوجه بنیاد مستضعفان خواهد شد و هم متوجه شهرداری که به وظایف خودش در زمینه پیگیری پلمب پیمانسازی ساختمان توجه نکرده. هر دوی اینها به عنوان عدم توجه به مقررات مسئول هستند.
در حالی که رسانه‌ها در ایران در تلاش برای تحلیل حقوقی پرونده ساختمان پلاسکو هستند، محمد جواد اکبرین به رسیدگی عادلانه به این پرونده امیدی ندارد و میگوید
قوه قضاییه وقتی میگن مستقله به این معناست که جایی ایستاده که نگذاره توازن قدرت بین جناح‌ها و جریان‌ها روی پرونده های قضایی تأثیر بگذاره. الان در کشور ما هر پرونده ای رو که شما نگاه بکنید، برای نقد متهم و مقصر اون پرونده ابتدا نگاه میکنن، میبینن که این آدم، این مقصر، این متهم نسبتش با مرکز ثقل قدرت چجوریست. اگر به مرکز ثقل قدرت در کشور نزدیک باشه، به نوعی اتهاماتش رو لاپوشونی میکنن و رسانه های رسمی کشور همه به کمک او میان برای اینکه او رو تبرئه بکنن در افکار عمومی. اما برعکس، اگر اون مقصر یا متهم جز منتقدان قدرت رسمی باشه، اون وقت تمام همون رسانه های رسمی به کمک میان تا از همه جهت او رو افشا بکنند در افکار عمومی.
همزمان با کشف تعداد بیشتری از اجساد کشته شدگان در فرو ریختن ساختمان پلاسکو، شهرداری تهران اعلام کرده که بنای یادبودی برای نکوداشت آتش نشانان قربانی در محل ساختمان پلاسکو نصب خواهد کرد. ساختمانی که پیش از این بنیاد مستضعفان گفته بود در کمتر از 2 سال بازسازی خواهد کرد و در اختیار ساکنان پیشین قرار خواهد داد. با این همه شیرون عبادی میگوید که این اقدام برای جبران خسارت مغازه‌داران ساختمان پلاسکو کافی نخواهد بود.
صرف نظر از این که در شرایط فعلی ایران و بنیاد مستضعفان اصولا ساختمان 17 طبقه‌ای در ایران 2 ساله ساخته نمی‌شود و این یک وعده بیهوده است، ولیکن مسئولیت بنیاد مستضعفان منحصر به تجدید بنا نیست، زیرا که فرض کنیم که بنیاد این کار رو هم کرد، تکلیف عدم و نفع و بیکاری کارگران و همچنین مسئولین و صاحبان اونجا چه می شود و همچنین اموالی که از بین رفته. و سوی دیگر، هرچند ممکن است شرکت بیمه خسارت بده، ولی شرکت بیمه هم می تواند ادعای خسارت از بنیاد مستضعفان بکنه. یعنی بنیاد مستضعفان اگر به وظیفه قانونی خودش عمل کرده بود، این اتفاق نمی افتاد و این خسارت بیهوده رو شرکت بیمه مجبور نبود بپردازه.
معاون اجرایی حسن روحانی روز چهارشنبه اعلام کرد که 720 نفر از شاغلان ساختمان پلاسکو از 4 ماه بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد. گفته شده که بیش از 4000 نفر در فروشگاه‌های مختلف ساختمان پلاسکو مشغول به کار بودند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اگر شما هم نظری دارید درباره فرو ریختن ساختمان پلاسکو و صحبتهایی که پس از اون مطرح شده، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-0221-12-21-12. بشنویم صدای چند شنونده رو که درباره مسائل مختلف نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
میخواستم بگم ما مردم ایران همیشه یا تو افراطیم یا تو تفریط، هیچ وقت تو حد وسطش نیستیم، یا انقدر داغ میشیم که میسوزیم یا انقدر یخ میشیم که بیحسیم. الان تو این مملکت این آتش نشانای بدبخت ما که اینجوری رفتن سوختن، این رژیم اومده چه کار کرده احساسیش کرده که مقصر معلوم نشه. آی مردم، شما چرا آتیش بیار معرکه میشین؟ شما چرا اینجوری تو آتیش اینا فوت میکنید؟ نکنید این کارا رو، بذارید مقصر معلوم شه. به خدا قسم اینا آتش نشونای ما رو، جوونای ما رو اصلا ارزشی براش قائل نیستن.
من کارگر شهرداری یاسود هستم. الان 27 ماست که حقوق نگرفتم. بازن و سه تا بسه مدرسه چه خاکی تو سر کنیم با این فقر و بدبختی که در پیش است؟ بعد به جای این پولا و ثروت و هزینه که دارن در سوریه و یمن و بعضی کشورهای عربی خرج میکنن، اینا خرج ملت بدبخت ایران کنن. ما از گشنگی و بدبختی داریم دست پنجه نرم میکنیم. محبت کنید این صدای منو پخش کنید.
میخواستم بگم که من یه کارگر صفرم. الان یک سال دنبال کار میگردم، کارگیرم نمیاد. مستاجرم هستم، 4 تام دختر دارم، بچه هم بزرگ شدن. آیا کسی هست جواب ما را بده؟ من الان 3 ماه یه دونه مرغ برای زن و بچه‌ام نخریدم. آقایانی که ادعای اسلام میکنی، آقایانی که نشستی اون بالا، هیچ خبر داره ببینی مردم وضعیتشون چیه؟ هیچ خبر داری ببینی وضعیت توی مملکت چه خبره؟ آیا جواب خدا را کی میده اینا را؟ آقایانی که از طرف خدا اومدی نماینده خدایی، یه مدار رحم داشته باشی. همین.
رهبری محترم حضرت آیت الله خامنه ای، بنده یوسف آفرین از شهرستان طایباد خراسان رضوی هستم. ما خانواده مظلوم برحق به ناحق نابود شده توسط ظلم حاکمیت طی 400 مکاتبه در مدت 14 سال چشم انتظار فرمان چند ثانیه‌ای حضرت عالی مبنی بر جبران خسارت ظلم حاکمیت و اجرای عدالتیم. مجدداً پیرو 14 سال دوندگی و پیگیری و ثانیه شماری ملتمسیم. ما خانواده مظلوم بدبخت ایرانی را، سوری، یمنی، بحرینی، عراقی، لبنانی، فلسطینی محسوب و اقدام فرمایید.
تو کشور ما رهبر فرزانه داریم، رهبر بسیار عالی داریم. ما حق از خدای متعال شاکریم که چنین رهبری داریم. اما متاسفانه بعضی مقامات هستن اصلا توجهی نمیشه. مایانه ما خیلی چیز ناچیز به ما میدن. از بابت ناچیزهای دیگه ما در امر امانیم. کشور ما کشور امنیت و از نوع دیگه ما در امان زندگی میکنیم. با تشکر، امیررضا افضلی هستم، از ایران تماس میگیرم.
یادآوری میکنم که شماره پیامگیر ما هست 2042-21-12-21-12 که میتونید پیام های خود رو برای اون ضبط کنید. 19:18 در ایران هست و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سازمان شفافیت بین المللی روز چهارشنبه گزارشی رو درباره شفافیت در کشورهای جهان منتشر کرده که در اون کشورها از نظر شفافیت در سیستم های مالی و نبود فساد اقتصادی در دستگاه دولتی ردبندی شدند. ایران در میان 176 کشور مورد بررسی در سال گذشته میلادی در رتبه 131 قرار گرفته و نام کشور دانمارک در سطر فهرست دیده میشه. بشنویم بیشتر در این مورد در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
در رده‌بندی شفافیت بین المللی در سال 2016 وضعیت ایران نسبت به سالهای قبل تغییر چندانی نداشته و در رتبه 131 قرار گرفته است، همردیف با روسیه، اوکراین، قزاقستان و نپال. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی ایران از 100 امتیاز موفق به کسب 29 امتیاز شده، یعنی 2 امتیاز بیشتر از سالهای 2014 و 2015. فریدون خواوند، اقتصاد دان مقیم پاریس، درباره شاخص‌های مورد نظر در رده‌بندی شفافیت بین‌المللی و نحوه امتیازدهی به کشورها می‌گوید:
سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه شاخصی رو زیر عنوان شاخص دریافت فساد منتشر می‌کنه که بر اساس تحقیق و تفحص در بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران و تحلیلگران این شاخص رو تعیین می‌کنه، همینطور درجه خطرپذیری اونها رو اندازه گیری میکنه. سازمان شفافیت بین المللی فقط به بررسی فساد در بخش دولتی و همینطور نهادهای بین المللی در برگیرنده دولتها میپردازه. تعریفش را هم میگوید فساد یعنی سوء استفاده از موقعیت دولتی به منظور دست پیدا کردن به امتیازهای شخصی.
در ردبندی شفافیت بین المللی وضعیت ایران در خاورمیانه از کشورهای مانند افغانستان، یمن، عراق و سوریه بهتر است. اما در مقایسه با پاکستان، کویت، امارات متحده عربی و عربستان سعودی وضعیت به مراتب بدتری دارد. فریدون خاوند:
از نظر منطقه‌ای سازمان شفافیت بین‌المللی طبعاً ایران رو در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی قرار میده که مرکب از 20 کشور مورد بررسی توسط این سازمان هست. در بین این 20 کشور ایران در رده 13 هست. ولی اگر ما مقایسه بکنیم با سایر کشورها میبینیم که ایران در وضعیت بسیار بدی هست از لحاظ فساد. مثلا ایران 107 پله فاسدتر هست از امارات متحده عربی، ایران 56 پله فاسدتر هست از تونس، 23 پله حتی فاسدتر هست از مصر. فقط کشورهایی که در حال جنگ هستند در حال حاضر عمدتاً بعد از ایران قرار میگیرند.
سازمان شفافیت بین المللی در گزارش خود تاکید کرده که نابرابری و فساد لازم و ملزوم یکدیگرند، آنچه به گفته این سازمان زمینه ساز رشد پوپولیسم و سیاستمداران عوامگرا در جهان است. مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در این باره میگوید:
این روی بحث مفصلی هست در اقتصاد سیاسی، مبنی بر این که وقتی شما یک حکومتی داریم که فساد تمام بدنه اون رو فرا گرفته و همچنین نابرابری های اقتصادی تو اونجا زیاد شده، این فرصت طلایی رو برای بسیاری از سیاستمدارای به وجود میاره که بیان و با دادن شعارها و اطلاعات غلط ذهن مردم رو جلب کنن به اینکه اونها میتونن بیان و خلاصه تمام این مشکلات حلش بکنن. در ایران شاهد بودیم که این مسئله بسیار ازش استفاده شد، به خصوص در دوران آقای احمدی نژاد، و متاسفانه میشه انتظار داشت که در انتخابات ریاست جمهوری هم که در پیش داریم، کسانی که به مقابله با آقای روحانی برخیزن، اونها هم متوسل بشن به یک چنین استدلالی، که به هر حال دولت آقای روحانی متاسفانه نتونست مشکلات ساختاری اقتصاد ایران رو بهشون پاسخ بده.
به گفته سازمان شفافیت بین المللی، برای حل معضل فساد تنها در پیش گرفتن برخی تمهیدات زودگذر کافی نیست، بلکه کشورها برای مبارزه واقعی با فساد به اصلاحات ریشه‌ای، تقسیم قدرت و ایجاد رفاه در میان همه شهروندانشان نیاز دارند. فریدون خاوند هم اصلاح ساختارهای اقتصادی را مستلزم بهبود وضعیت ایران در رتبه بندی شفافیت بین المللی می داند.
حدود 70-80% تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی است. حدود 70% بودجه کل کشور متعلق به شرکت های دولتی است و صاحب منصبان این دولت متورم که حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران به شمار میان، با در اختیار داشتن چیزی که بهش میگن در ایران امضاهای طلایی، در معاملات داخلی و بین المللی دست پیدا میکنند به ثروت های افسانه ای، و به خصوص این امضاهای طلایی هیچ گونه کنترل جدی بر اونها اعمال نمیشه و همه چیز رو در اختیار دارن، از صادرات و واردات گرفته تا پرداخت تسهیلات بانکی و غیره.
در ردبندی شفافیت بین المللی 176 کشور مورد بررسی قرار گرفتند. دانمارک در صدر فهرست است و پس از آن نیوزلند، فنلاند، سوئد، سوئیس و نروژ بهترین کشورها از نظر شفافیت بین المللی شناخته شدند. سازمان شفافیت بین المللی نهادی غیر دولتی است که در سال 1993 میلادی تأسیس شد و مهمترین هدفش بررسی فساد در دستگاه‌های دولتی و نهادهای بین المللی است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
محمد رضا توی سرکانی نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج میگوید که حدود 80 هزار مسجد در ایران وجود دارد و از این تعداد 30 هزار مسجد امام جمعه ندارند. همکارم سمیرا قرایی گفتگوی داشته با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی و ابتدا از او درباره سیاست جمهوری اسلامی ایران کلن در گسترش مساجد پرسیده است. علی اصغر رمضان‌پور:
مسئله گسترش مساجد در ایران از اواخر دهه 40 یعنی در سالهای قبل از انقلاب تا سالهای دهه 60 بیشتر یک جریان اجتماعی بوده، به این معنا که گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران که اکثراً گروه‌هایی بودند که از روستاها یا شهرستان‌ها به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کردند و یا به دلیل توسعه شهرهای مذهبی در ایران، چه شهرهای شیعه و چه شهرهای سنی، به طور طبیعی مساجد در ایران در دو دهه 40 و 50 و نیمه اول دهه 60 افزایش پیدا کرده. این اما در نهایت منجر شد به چیزی در حدود بر اساس آمارهای مختلف بین 10 تا 15 هزار مسجد در ایران. اما از دهه 70 به بعد، یعنی از سالهای بعد از جنگ، یک سیاست توسعه مساجد در ایران به وجود اومد که هدفش این بود که در مناطق مختلف شهری که بیشتر مناطق مسکونی بود و بیشتر بر اساس توسعه ساختمان‌ها و امکانات عمومی ساخته شده بود، مساجد جدید ایجاد بشه. بنابراین ما از اواخر دهه 70 شاهد نوعی سیاست مسجدسازی دولتی هستیم که به اشکال مختلف، چه به صورت حمایت مستقیم دولت و چه به صورت دادن وام از طرف بانک‌ها، مورد حمایت بوده. نتیجه‌اش این بوده که ما مثلا در تا اوائل دهه 90 ما چیزی در حدود 70 هزار مسجد داریم. از 1390 تا الان که در واقع 1395 هستیم، چیزی در حدود 10 هزار مسجد در ایران اضافه شده. بنابراین میتونیم بگیم الان ما به ازای هر هزار نفر در ایران یک مسجد داریم که یکی از بالاترین آمارها در دنیاست.
آقای رمضان‌پور، با توجه به اینکه میگید که سیاست مسجد سازی در دهه 70 دولتی شد، خواهم بدونم که آیا این سیاست مشخصاً جمعیت رو هدف قرار داده بود، یعنی جاهایی که جمعیت بیشتری بود مسجد سازی انجام میشد، یا نه هر فضای خالی شهری میتونست تبدیل به مسجد بشه فقط به صرف اینکه به چشم شهروند بیاد؟
بیشتر سیاست تجمع مکانی مطرح بوده، یعنی اینکه می‌خواستن در هر منطقه تعداد مساجد بیشتر بشه صرف نظر از اینکه جمعیت اون منطقه چقدره. یعنی بیشتر تصور این بوده که باید در جاهای مختلف شهر و یا حتی روستا مسجد دیده بشه به عنوان یک نماد تبلیغاتی. نشانه این که در واقع هدف ساختمون مسجد بوده نه خود اون ساختار نهاد مسجد، این هست که الان مقامات در واقع مسئول در ایران میگن که چیزی در حدود 30 هزار مسجد هست که روحانی پیشنماز نداره. معنی این هست که اینها بر اساس نیازهای محلی ساخته نشده، چون مساجدی که بر اساس نیاز محلی ساخته میشه معمولا یک هیئت متولی داره و از همون وقت ساختن مسجد به فکر تامین روحانیش هستن.
آقای رمضان‌پور، با توجه به همین مسئله که میگید 30 هزار مسجد در ایران روحانی و امام جماعت نداره، به لحاظ سیاسی چه اهمیتی داره اصلا حضور امام جماعت در یک مسجد، که حالا نبودش میتونه چه ضرری برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
خب کارکرد امام جماعت یا پیشنماز مسجد نسبت به پیش از این فرق کرده. یعنی الان تلاش بر این هست که امام جماعت یا پیشنماز نماینده بسیج هم باشه، به نوعی سیاست های حمایتی در منطقه نسبت به کسانی که مورد حمایت مسجد هستند رو انجام بده. بنابراین کارکردهای اقتصادی هم داره، کارکردهای سیاسی هم داره. بنابراین الان یک رو که از طرف دولت تعیین میشه بیش از اینکه یک چهره مذهبی باشه، یک چهره سیاسی و امنیتی و تبلیغاتی برای حکومت هست.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید با علی اصغر رمضانپور که معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی بوده و هم اکنون ساکن بریتانیاست. موضوع این صحبت 30,000 مسجد در ایران بود که امام جماعت ندارند. در ادامه این مجله شامگاهی اگر تا 8 شب در ایران همراه ما بمونید، موضوعات متنوعی رو بررسی خواهیم کرد. از سفر وزیر خارجه کویت به تهران خواهیم گفت که گفته میشه پیامی را از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به تهران میبره. از رویکرد روسیه به گفتگوهای آستانه و آینده مذاکرات سوری در ژنو خواهیم گفت. همچنین روز جهانی وکلای در خطر رو در نورنبرگ آلمان نگاهی بهش خواهیم داشت و همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید. اما پیش از هر چیز مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها. در هفتمین روز از فروریزی ساختمان پلاسکو امروز پیکر 8 تن دیگر از آتش نشانان از زیر آوار خارج شد. صباح خالد احمد الصباح وزیر خارجه کویت با نامه ای از امیر آن کشور خطاب به رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه وارد تهران شد. سازمان عفو بین الملل از بازگرداندن گلرخ ابراهیمی ایرانی به زندان برای اجرای 6 سال حبسش به خاطر نوشتن داستانی منتشر نشده به شدت انتقاد کرد. طرح موسوم به تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران بار دیگر در سنای آمریکا به جریان افتاد. واکنش‌ها به تصمیم دولت اسرائیل برای ساخت 2500 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از اظهارات یک مقام بریتانیایی درباره پرونده نازنین زاغری به شدت انتقاد کرد. در فهرست سالانه شفافیت بین المللی درباره فساد مالی در جهان، ایران با 1 رتبه سقوط نسبت به دوره قبل در رده 131 قرار گرفت. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور قرار است امروز چند فرمان را برای محدود کردن ورود اتباع ایران و چند کشور دیگر به خاک آمریکا امضا کند. وزیر خارجه کویت روز چهارشنبه ششم بهمن ماه با پیامی از جانب امیر کویت برای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و راه سپاره تهران شد. این سفر همزمان است با گشایش دفتر منطقه‌ای سازمان نظامی ناتو پیمان آتلانتیک شمالی در کویت. حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند و تحلیلگر سیاسی نخست از او پرسیده که پیام امیر کویت حاوی چه مطالبی میتونه باشه. حسین علیزاده:
نکته مهم این هستش که این سفر رو نمیتوان در بستر روابط دو جانبه ایران و کویت صرفاً دانست، بلکه در ماه گذشته در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس به میزبانی بحرین شورا تصمیم گرفتش که کویت رو موظف بکنه با ایران وارد مذاکرات بشه. پس این سفر سفری حاوی تحولات منطقه، از جمله این تحولات منطقه وضعیت وخیمی که در یمن و وضعیت تحولات نظامی است که در سوریه شکل گرفته، افزون بر این که تقریبا روابط ایران با تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به استثنای عمان روابط پرتنشی شده، از جمله خود کویت، تا حدی که الان شرایط به گونه است که عربستان و بحرین با ایران قطع رابطه کردن، امارات یکی از شرکای اقتصادی ایران سطح روابط را از سفیر کاهش داده، خود کویت مدعی شده که هسته های شیعیان مخالف رو کشف کرده که از ایران حمایت می شدن و بنابراین شرایط وخیمی در منطقه حاکم هستش که چه بسا پیام اصلی این سفر این باشه که در گونه تفاهم بین تهران و شورای همکاری خلیج فارس مسئله سوریه از یک سو و مسئله یمن در این سو که عربستان در اینجا دخالت پرنفوذی کرده به گونه ای وارد فاز سیاسی بشود، یعنی فاز نظامی در هر این دو کشور یمن و سوریه کنار گذاشته بشه، وارد فاز مذاکرات سیاسی بشود و بنابراین ای بسا از درون این وضعیت بتوان به یک راه حل بهتری برای منطقه دست پیدا کرد.
آقای علیزاده، روز سه‌شنبه دیروز دفتر مرکزی سازمان نظامی ناتو در کویت با حضور دبیرکل ناتو ین استولتنبرگ گشایش پیدا کرد. وزیر خارجه کویت و نخست وزیر کویت هم در این مراسم گشایش حضور داشتند و در این جلسه دبیرکل ناتو گفت که این مرکز ناتو همکاری‌های نظامی و جنگ با تروریسم و افرادگرایی را توسعه خواهد داد و به کشورهای منطقه آموزش‌های لازم را برای مبارزه با حملات سایبری، امنیت انرژی و مقابله با سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و اتمی خواهد داد. شما فکر می‌کنید که حالا سفر وزیر خارجه کویت به ایران آیا ارتباطی با گشایش این دفتر مرکزی ناتو در کویت هم داره یا مستقل از اون صورت گرفته؟
قطعا همینطور هستش. در بخش اول که گفتم قرائنی هست که این سفر سفر دو جانبه تلقی نمی شود، یکی از قرائن همین هستش که تنها یک روز پس از افتتاح دفتر فرماندهی ناتو در کویت برای اولین بار در تاریخ این سفر به تهران صورت گرفته. در واقع این سفر حاوی یک پیام سیاسی است که در عین اینکه پیشنهاد مذاکرات برای منطقه به شرحی گفتم در مسئله یمن، سوریه، روابط تهران و شورای همکاری پیشنهاد داده خواهد شد، در این حال اون جنبه قوت شورای همکاری که اینک حمایت سازمانی مثل ناتو رو هم همراه خودش داره تا حدی که دفتر فرماندهی در کویت تأسیس میکنن، این پیام منتقل میشود. فراموش نباید بکنیم که اگر اینک راهبرد ناتو عبارت باشد از کنترل روسیه ای که آقای پوتین دست گذاشت و مثلا به کریمه را از اوکراین جدا کردش و بنابراین ناتو در صدد کنترل چنین روسیه ای باشه، نباید فراموش کرد این روسیه اینک به آبهای گرم خلیج فارس هم نگاه داره. فراموش نکنیم که اندکی پیش از این بودش که پایگاه هوایی نوژه به روسیه داده شده بود برای اینکه از اونجا عملیات به داخل خاک سوریه انجام بدن. اگر روس‌ها به آبهای گرم خلیج فارس نگاه داشته باشن، از نظر من قابل فهم خواهد بود که ناتو هم حضور خودش رو در خلیج فارس آغاز کرده، چون پیشبینی حضور روسیه را در خلیج فارس در چشم‌انداز آینده می‌بینن. پس بنابراین سفر آقای معاون نخست وزیر و وزیر خارجه کویت به تهران علاوه بر بررسی تحولات منطقه، در واقع در بستر روابط پرتنش ناتو و روسیه نیز قابل تحلیل و بررسی هست.
نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند رو میشنیدی در گفتگو با همکارم حمید فاطمی. در اینجا نوبت میرسه باز هم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
آقای ظریف، آقای صالحی، شما در موقعیت نیستین که الان در حال حاضر بخواین برای آمریکا خط نشون بکشین. باور کنین این کار برای ما همچین منفعتی نداره جز ضرر. ما در موقعیت و قدرتی نیستیم که بخوایم به اونا تهدید بکنیم یا بخوایم رئیس جمهور جدید آمریکا رو تهدید بکنیم. با کدوم هواپیما، با کدوم ناو جنگی، با کدوم سلاح‌های قوی؟
این جانب از خدا بنده یک تاه بیام تا امیدوارم که گفتگوی بین ترامپ و نخست وزیر اسرائیل به سرنگونی حکومت اسلامی بیانجامد.
در پیام نخست وزیر اسرائیل یک قسمت آن مظلومیت و حقانیت نظام خودنمایی میکرد. باز هم همسو بودن ترامپ فتنه و طرفداران فتنه 88 و آنهایی که همکنون از فتنه‌گران حمایت میکنند. قلمداد رحمی عبدستانی از سیاست.
ما ملت ایران با هیچ کشوری دشمن و ضدیت نداریم. ما با همه کشورهای دنیا دوستیم، حتی اسرائیل، حتی آمریکا. تمام کشورهای دنیا، ملت‌های کشورهای دنیا، دولت‌های کشورهای دنیا همه با ما دوستن، با دست به دست هم بدن برای رفاه ملت ایران تحریما رو کم کنن. ما ملت ایران با استبداد مخالفیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه همکاری با ترکیه و ایران در آستانه که در روزهای گذشته محل برگزاری مذاکرات نمایندگان دولت و مخالفان مسلح بشار اسد بود رو مورد ستایش قرار داد. به عقیده نماینده کاخ کرملین به رغم اختلاف‌های باقی مانده میان طرف‌های این بحران، نشست آستانه مسیر مذاکرات آتی صلح سوریه در ژنو رو هموار ساخته. آنا رئیسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
به گفته وزیر خارجه روسیه، مهمترین دستاورد نشست استانه رودرو شدن نمایندگان دولت و مخالفان مسلح پشت میز مذاکره بود. او تشریح کرد تاکنون صرفاً اپوزیسیون سیاسی سوریه که عمدتاً متشکل از مخالفان دولت در خارج از کشور هستند به مذاکرات صلح دعوت می شدند. در حالی که به گفته وی در استانه برای نخستین بار ریزنی های فشرده درباره همکاری مخالفان مسلح اسد با نیروهای دولتی در مبارزه با حکومت اسلامی و مشارکت آنها در روند سیاسی حل این بحران انجام شد. لاوروف ابراز امیدواری کرد از راه ایجاد کمیته مشترک روسیه، ترکیه و ایران برای نظارت بر آتش بس درگیری ها در سوریه پایان یابد. او گفت
نرشیم взаимодействие с Турцией, Ираном, другими государствами региона для решения.
روسیه تعاملات با ترکیه، ایران و سایر کشورهای منطقه برای حل بحران سوریه را افزایش داده. با تلاش‌های هماهنگ موفق شدیم حلب را از دست گروه‌های افراطی آزاد کنیم و درباره پایان درگیری‌ها به توافق برسیم. و اکنون امیدواریم نشست آستانه زمینه روند سیاسی برای حل بحران سوریه را هموار کند.
رزولوشن سوییت بزپاسنستی اون.
وزیر خارجه روسیه که چهارشنبه در دوما به سوالات قانونگذاران روس پاسخ میداد اعلام کرد روسیه لایحه پیشنهادی قانون اساسی سوریه را به دولت دمشق ارائه کرده و او جمعه طی دیدار با نمایندگان گروههای مختلف معارضان که به مسکو دعوت شدند آنها را نیز از جزئیات این پیشنویس مطلع خواهد کرد. و هدف از تدوین لایحه پیشنهادی قانون اساسی سوریه در روسیه را سرعت بخشیدن به تلاش‌های سازمان ملل برای یافتن راه حل سیاسی این بحران اعلام کرد. همزمان با این اظهارات، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نشست استانه را گامی مهم در راستای احیای مذاکرات صلح سوریه در ژنو تحت نظارت سازمان ملل برشمرد. همچنین استفن دیمیستور، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، به شبکه برون مرزی روسیه راشتوده گفت
I think the common interest from both the Russian Federation, Turkey and certainly Iran.
به عقیده من منافع روسیه، ایران و ترکیه ایجاب می‌کند که بحران سوریه پایان یابد. به خاطر مشارکت این سه کشور توانستیم در آستانه نشستی سازنده داشته باشیم. این سه کشور بازیکنان مهم در سوریه هستند و قادرند بر پایداری آتش بس تأثیر واقعی بگذارند.
بنابر بیانیه نهایی نشست آستانه، روسیه، ترکیه و ایران توافق کردند برای جداسازی اپوزیسیون میانه‌رو از گروه‌های افراطی در سوریه و مبارزه مشترک علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره همکاری کنند. روسیه در روزهای گذشته به حملات علیه مواضعه داعش در دیرالزور شدت بخشیده. همزمان مقرر شد مسکو، آنکارا و تهران مکانیزمی مشترک برای کنترل بر آتش بس ایجاد کنند. ایوان داویدوف تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه به اهداف خود رسیده و به دنبال خروج نیروهایش از سوریه است.
کرملین نشست آستانه را مهم ارزیابی میکند به آن دلیل که ظاهرا هدف ما پایان مداخله نظامی در سوریه است. مسیر خود را از ایران که خواهان احیای سلطه کامل اسد بر کشورش است جدا کرده ایم. ما در انتظار معامله با واشنگتن هستیم و برای ابراز حسن نیت از طرف جنگ در سوریه به ضامن صلح تبدیل شده ایم.
به گزارش ریا نوستی، حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت این کشور در استانه، انتقادهایی که در پایتخت قزاقستان از سوی مخالفان دولت بشار اسد درباره نقش مخرب ایران در سوریه مطرح شده بود را بی اساس خواند و در مصاحبه با این خبرگزاری روسی تاکید کرد نیروهای شیعه که به زن معارضان مسئول نقض آتش بس هستند از سوریه خارج نخواهند شد. این در حالی است که الکساندر لاورینتیف، سرپرست هیئت روسی در استانه، ابراز امیدواری کرد تهران برای حل این مسئله تلاش کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مناسبت روز جهانی وکلای در خطر، شامگاه گذشته مراسمی در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و شهردار و تنی چند از سخنرانان خواهان آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی ایرانی شدند. همکار ما شهرام میریان نگاهی دارد به این مراسم.
در 24 ژانویه 40 سال پیش، چهار وکیل اسپانیایی در حالی که در محل کارشان سرگرم رسیدگی به پرونده موکلان خود بودند، بر اثر حمله مسلحانه چند نئوفاشیست کشته شدند. برای گرامی داشته این وکلا و دیگر وکیلان کشته شده و یا زندانی در دنیا، 7 سال است که 24 ژانویه روز جهانی وکلای در خطر نامگذاری شده. به این مناسبت مانند سالهای گذشته مراسمی از سوی سازمان عفو بین الملل در شهر نورنبرگ، شهری که به دنبال سرنگونی رژیم هیتلر شماری از سران و گماشتگان آن رژیم را به محاکمه کشید، برگزار شد. بحث محوری برنامه امسال هم عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی بود که شهردار شهر نورنبرگ، اولریش مالی و دیگر سخنرانان خواهان آزادی این وکیل از زندان شدند. در ردیف اول سالن برگزاری این مراسم هم 2 صندلی خالی دیده می شد که عکس عبدالفتاح سلطانی و همسرش بر آنها نهاده شده بود. پس از انجام سخنرانی ها، نمایشنامه ی سوی هنرمندان حرفه‌ای تئاتر آلمان به نام محاکمه ی هانس لیتن، وکیل 27 ساله ی آلمانی که به خاطر مخالفت با رژیم هیتلر دستگیر شده بود، اجرا شد. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی هم مانند سالهای پیش به این مراسم دعوت شده بود و در گفتگو با رادیو فردا یادآور شد تا کنون نه با آزادی مشروط و نه با مرخصی پدرش موافقت نشده.
درخواست مرخص پدر من نماینده دادستان بهشون گفتن که موافقت نشده و البته ما همه میدونیم که برای چی موافقت نشده یا کی موافقت نمیکنه. مشخصه که ماموران امنیتی تصمیم گیرنده هستن برای یک زندانی که آیا مرخصی داشته باشه نداشته باشه، بره دکتر نره دکتر، پروندهش بررسی بشه یا نشه. ماموران امنیتی همچنان به آزار و اذیت خودشون دارن ادامه میدن. از طرف دیگه هم پرونده پدر من در همون شرایط و نقطه‌ای بود که قبلا بوده، هیچ چیزی عوض نشده، نقطه دیده نشده که مثلا بخوان این پرونده رو به جریان بندازن، عاده دادرسی رو پیگیری بکنن در قوه قضاییه یا اینکه آزادی مشروط شامل به حال پدر من بشه. با توجه به اینکه پتانسیل های قانونی پرونده زیاده، هر لحظه پدر من باید آزاد بشه به خاطر اینکه اصلا طبق قوانین خود ایران هم دستگیری خودسرانه و یه حبس ناعادلانه و حکم بی جایی به پدر من دادن. آزادی مشروط بالای 2 ساله که شامل حالشون میشه، علاوه بر اون بالای 3.5 سالی که اصلا پرونده برای اعاده دادرسی از طرف 3 قاضی مشهور و سرشناس قوه قضاییه باید بررسی می شده، گفتن این حکم غلطه، باید از نو حکمی صادر بشه که متاسفانه نمیذارن این پرونده اصلا دوباره بررسی بشه، حکم جدیدی صادر بشه و همه اینا هم به خاطر به قول معروف میخوان یکی رو اذیت کنن، میخوان یکی رو بشکنن.
مائده سلطانی در ادامه این گفتگو از تشدید بیماری های پدرش در بند 350 زندان اوین هم یاد کرد. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در شهریور سال 90 به اتهام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر از شهر نورنبرگ آلمان، ابتدا به 18، سپس به 13 و چندی پیش هم به 10 سال زندان محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریام میرسیم به پایان بخش خبری گزارشی این مجله شامگاهی که البته 10 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما با نام نماگر باشید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید و میخواهید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه ما هستید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره بازگشت آرامش نسبی به بازار آزاد ارز تهران با شما سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. هفته گذشته و در میانه دود و آتش ساختمان پلاسکو و درست زمانی که از پلیس و آتش نشان و نیروهای امدادی از مردم تهران می‌خواستند تا به نزدیکی این ساختمان در چهارراه استانبول نیایند، بودند کسانی که راه خود را به مقصد صرافهای وابسته به بانکهای دولتی در راسته صرافان خیابان فردوسی باز می‌کردند تا با ارائه کارت ملی خود 5000 دلار با قیمتی ارزان‌تر از قیمت‌های درج شده روی تابلوهای صرافی‌ها خریداری کنند. حالا دیگر دلار در دامنه‌ای پایین‌تر از 4000 تومان در محدوده 3800 تا 3900 تومان نوسان می‌کند. کاهش محسوس سقف پرواز دلار پس از آن رقم خورد که مسئولان دولتی و از جمله آنها محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که قیمت‌های فزاینده دلار مورد پذیرش دولت نیستند.
به هر صورت دولت نظرش بر اینه که این رقم حتی در بازار آزاد رقم واقعی نیست و تقلیل پیدا بکنه. امیدواریم که بانک مرکزی از ابزارهاش در لزوم استفاده بکنه و این بازار رو مدیریت بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در واپسین گفتگوی تلویزیونی خود ضمن برشمردن دلایل افزایش قیمت دلار تاکید کرد که حتما نرخ ها متعادل خواهند شد.
5-6% خود دلار رشد داشته در برابر ارزهای دیگر. به طور طبیعی خب در ایران هم قیمت رشد داشته. این فصل هم معمولا فصلی است که ما در سال گذشته سالهای گذشته هم یه مقدار رشد داشتیم. به هر حال یه مقدار هم رونق اقتصادی هست و وسعت واردات ما که نسبت به گذشته متفاوته، اما حتما نرخ ارز متعادل خواهد شد و نرخی که این روزهای اخیر بود حتما برمیگرده به یک نرخ متعادل.
در همان میانه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز از موقتی بودن افزایش ها و مقطعی بودن نوسانات قیمت بازار ارز تاکید داشت. بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی بازار ارز در روزها و هفته های اخیر با سیاستگذاری ها و اقداماتی وارد عمل شد. این سیاستگذاری ها از فعال کردن نقش بانک ها تا ابلاغ دستور اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی برای ساماندهی بازار ارز، بازداشت برخی دلالان این بازار و سرانجام تزریق دلارهای ارزانتر و سهمیه‌ای به بازار ارز را در بر می‌گرفت. اما دلایل افزایش دلار و دیگر ارزها چه بود و چیست؟ این پرسش را احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد اینگونه پاسخ می‌دهد.
عمده‌ترین دلیل این تحول افزایش قیمت خود دلار در عرصه بین‌المللی در مقابل سبد ارزی متشکل از ارزهای قابل معامله بوده. رشد بالای اقتصادی در امریکا طبیعتاً موجب تقویت دلار میشه، اما بجز این در نشست کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی امریکا نرخ‌های بهره بالا برده شده و پیش‌بینی میشه که 3 بار دیگه نرخ‌های بهره افزایش پیدا بکنه. همین امر هم به افزایش تقاضا برای دلار در بازار بین‌المللی و تقویت ارزش اون در مقابل سایر پول‌ها کمک کرد.
فریدون خاوند اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس نیز ضمن اشاره بر عوامل خارجی افزایش نرخ دلار و درون‌زای اقتصاد آمریکا بر این باور است که مشکل افزایش قیمت دلار در ایران ساختاری است.
دلیل عمده این هست که اصولا بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در منطقه دلار یا حتی میانگین نرخ تورم در سطح جهانی تفاوت زیادی وجود داره. در ایران نرخ تورم رسمی چیزی است بین 8-9%، در حالی که در منطقه دلار در محدوده 2% است و قاعدتا بر اساس تفاضل بین نرخ تورم در داخل و در منطقه دلار باید قیمت دلار در بازار ارز ایران به طور تدریجی بالا بره، یعنی چون بانک مرکزی از طریق مداخلات خودش جلوی افزایش تدریجی پلکانی نرخ ارز رو میگیره، از شیب ملایم افزایش جلوگیری میکنه، بلافاصله در شرایط خاصی ما شاهد رشد جهشی برای قیمت دلار هستیم که این البته به اقتصاد ایران بسیار ضربه میزنه.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز با تکرار دلایل افزایش جهانی قیمت دلار تاکید میکند که باید به وسوسه‌های دولت برای فروش گرانتر دلار در بازارهای ایران نیز توجه داشت.
در داخل ایران درآمدهای دولت که وارد بودجه میکنه به نرخ دلار بستگی داره، در نتیجه دولت برای ترمیم کسری‌های بودجه هر چی قیمت دلار رو بالاتر ببره اون اندازه وصولی ریالیش بیشتر میشه. دولت زینف است از این نظر که قیمت دلار بالا باشه تا اون مبلغ حدود 20 میلیارد دلاری که از درآمد نفتی وارد بودجه میکنه معادل ریالی بیشتری رو برای دولت تامین کنه. البته طرف منفی قضیه این است که واردات به کشور و قیمت این مواد وارداتی برای مصرف کننده بالاتر میره و این تورم بالا میبره.
اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی این گزاره را به شدت تکذیب میکند.
واقعیت اینه که به شدت این مطلب تکذیب میشه. هیچ زمانی در هیچ دوره‌ای حتی در دولت‌های گذشته که من تو نظام بانکی بودم اینه که دولت به خاطر تأمین کسری بودجه‌اش بخواد نرخ ارز رو نرخ دلار رو افزایش بده اصلاً محمل درستی نیست و اگر دولت بخواد همچین کاری بکنه یه آثار منفی به شدت بزرگتر از تأمین مالی بودجه رو باید جواب بده.
به گفته سکاندار سیاست‌های پولی و بانکی در ایران دست‌هایی برای التهاب‌آفرینی در بازار ارز در کارند.
یه سری اخبار سیاسی که هیجانات ایجاد میکنه، مثلا فرض کنید که دولت آمریکا بحثایی که روی برجام مطرح میشه اینا بالاخره یه اثراتی داره، ولی اون چیزی که خیلی مهمه به نظر من انعکاسای داخلی این بحث است و نوع تحلیل‌هایی که ارائه میشه. یکی از مطالبی که گفته میشه که اینا التهاب آفرینیه، من فکر میکنم یه دستایی وجود داره که یه التهاب‌های تصنعی به وجود بیارن.
با این حال پاسخ محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخی متفاوت با رئیس کل بانک مرکزی است در بیان دلایل افزایش نرخ ارز.
بعضی از کسایی که صادر میکنن خواهان افزایش قیمت دلار هستن، چون اونا هر یه دلاری رو که صادر بکنن بیارن ایران اگر قیمت دلار بالا باشه حجم قابل توجهی پول رو ریال رو میتونن جذب کنن، از نظر اونا مطلوبه. اگر قرار باشه که قیمت دلار بره بالا دیگه تولیدمون میخوابه، همه ترجیح میدن که پولاشون رو برن دلار بگیرن و بیارن، پس این به نفع ایران نیست.
کارشناسان اقتصادی بر اساس مبانی اقتصاد بازار و تعیین قیمت با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا معتقدند بازار خود به خود باید به قیمت دلار و دیگر ارزها برسد. اما در صورت پذیرفتن چنین رویکردی قیمت دلار چقدر خواهد بود؟ ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی محدوده قیمتی را چنین اعلام می‌کند.
به نظر من میاد که یه رقمی تو دامنه 3600 تومان میتونه رقم مناسبی باشه و امیدوار هستم که همینم عملیاتی بشه، حتی با یه نوسانات این رو به هیچ وجه به عنوان یه رقم دقیق تلقی نفرمید.
اما به گفته فریدون خاوند اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس نرخ دلار بالاتر از این حرف هاست.
به نظر من بر اساس همون دلایل ساختاری نرخ دلار در بازار ارز ایران قاعدتاً باید رو به افزایش بره. بر اساس برخی ارزیابی‌ها نرخ واقعی دلار در حال حاضر باید چیزی در محدوده 5000 تومان باشه برای هر دلار. از لحاظ منطقی نرخ دلار در ایران افزایش پیدا می‌کنه تا وقتی که مسئله تفاضل بین تورم داخلی و تورم منطقه دلار به جای خودش باقی بمونه.
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا نیز رقمی مشابه با فریدون خاوند را اعلام می‌کند.
چون بازار ارز در ایران وجود نداره و عرضه کننده ارز فقط دولته، در چه دولت میتونه تصمیم بگیره که چه مقدار دلار رو میخواد در بازار عرضه بکنه تا قیمتشو بتونه کنترل بکنه، و الا قیمت ریال در برابر دلار قیمتی نزولی است و اگر بازار آزاد تشکیل بشه در اونجا قیمت امروزه از 5000 تومان نیز بالاتر خواهد رفت.
در ایران بازار ارز یا بورس ارز وجود خارجی ندارد. در چنین وضعیتی که دولت بزرگترین عرضه کننده و از سوی بزرگترین خریدار ارز در بازار است، چگونه باید به این مکانیزم خود به خودی رسید؟ کامران دادخواه اقتصاددان و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا راهکاری اینچنینی برای کشف قیمت دلار پیشنهاد می‌کند.
یک بورس ارز ایجاد بشه دولت مشخص بکنه که چقدر ارز در بازار میریزه به طور متوسط و بقیه به بازار واگذار بشه که تعیین کنن چقدر میخوان بخرن چقدر میخوان بفروشن به اون قیمت واقعی خواهد بود. و این پایین نگه داشتن نرخ دلار جز زیان برای مردم ایران چیزی دیگه نداشته. بایستی روی عوامل بازار تکیه کنن و دولت در فروش ارز نبایستی همچی کاری انجام بده.
اگرچه دولت و بانک مرکزی در دوره جدید حیات خود این امیدواری ها را زنده کرده بودند که بازار ارز با یکسانسازی نرخ به شرایطی نسبتاً استاندارد و معقول باز می‌گردد، اما عرضه 5000 دلار سهمیه بندی به افراد یادآور تجربه شکست خورده دهه 70 بود که تنها به تحریک تقاضاهای سفته بازی و استفاده از رانت اختلاف قیمت بازار آزاد با نرخ سهمیه‌ای دامن خواهد زد. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com به این نشانی ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.